سوال بعدیشون چی بود؟ یه سوال دیگه
هم که مجاز و غیر مجاز داره طبق قوانین ما.
ببینید، مجاز و غیر مجاز بودن، همونجوری که شما خودتون به عنوان یه حقوقدان میدونید، ممنوعیت یک فعالیت فقط با قانون صورت میگیره. یعنی فعالیتی که تا امروز مباح بوده و یک فناوری جدیدی اومده که اصلا تا دیروز قانونگذار نه میدانسته چیه نه بهش پرداخته، نمیتونیم یهو اون رو ممنوع بکنیم بدون قانونگذاری. بنابراین در یک اصل مشمول اصل اباحه است. این یک پدیده جدید اومده. حالا این قسمتش رو باید بگیم متاسفانه به همون عللی که الان تو این 5 دقیقه گذشته من توضیح دادم، لجیسلیشن یا قانونگذاری در موردش انجام نشده، حتی قانونگذاری سلبی هم انجام نشده. بنابراین هیچ حقوقدانی نمیتونه بگه که این یک فعالیت به اصطلاح ممنوع از نظر حقوقی هست. متاسفانه چون لجیسلیشن انجام نشده، رگولیشن انجام شده و متاسفانه رگولیشنش بدون توجه به حقایق این بازار هست، بدون توجه به تأثیر این ماهیت جدید در بازار جهانی و در بازار مملکت ماست، بدون توجه به اقبال این بازار هست. و دو تا گفتم به اصطلاح مقررات گذاری شده، البته باز یک آیین نامه نمیدونم تولید رمز ارز و احداث مزارع تولید بیت کوین، حالا اینکه بهش میگن چرا مزرعه یا فارم، باز همون بی اعتباری و چیز واژه ماینینگ رو داره، اسمش گذاشتن مزرعه. یا حتی مثلا چند تا مزرعه اگه من میگم متصل بشن بهش میگن استخر. اصطلاحاتی که به اصطلاح مبدعانه
شده. اگر مسئولین ما، اون مسئولی که اشتباه گفته بود، اگر پاپ کورن میگفت با مزرعه یه مقدار جور در میومد
دیگه، یه مقدار شبیه بود به جای بیت کورن، نمیدونم دیگه، یعنی مثلا بلال چی، نمیدونم چی به نظرش اومده بود. بگذاریم. آره، این که فرمودید حالا مجاز و ممنوع بودنش، بله، به خاطر فعالیت هایی که به اصطلاح ماینر ها، این کسانی که این دستگاه ها رو سرهم میکنن، دستگاه های ماینر رو و سوله ها یا مزارع بیت کوین درست میکنن، تولید بیت کوین، اینها چون برق خیلی زیادی مصرف میکنه، در سال گذشته خصوصا در اوج گرما متاسفانه شبکه برق کشور دچار افت شدیدی شد و دولت و خصوصا وزارت نیرو یهو حواسش به این جلب شد که بابا بیت کوین داره ماین میشه، نه از گرمای هواس، نه از کم تولید شدن، نه از صادرات برق، حتی یهو حواسشون جمع شد و رفتن برخورد کردن، در اخبار هممون داشتیم و اومدن گفتن که ببینید حالا یه مقداری باید نشه دیگه، ببین خوشبختانه این پدیده رو پذیرفتن که نمیتونن باش مقابله بکنن. از طرفی خیلی از مسئولین و نماینده مجلس اومدن گفتن ما نیاز به این حوزه داریم برای اینکه بتونیم تحریم ها رو باش دور بزنیم. حالا علل اصول نباید این حرفو میزدن، برای اینکه خب نهادهای ناظر جهانی هم به این حوزه الان دیگه توجهشون جلب شده که ما داریم از بیت کوین برای دور زدن تحریم ها. ما نباید این حرفو میزدیم، میزنن، یه مقداری درایت درشون نیست. همه اینا باعث شد که بیان یک مقررات گذاری باش بکنن و در موردش بکنن بگن آقا اگه این کارو بکنی مجازه. الان من نمیتونم به اون وارد بشم، بلکه یه سری مصوبه‌های وزارت سمت داره، یه سری مصوبه‌های وزارت نیرو داره و اینی که باید برید مجوز بگیرید، چه جوری مثلا اینا رو سرهم بکنید، چه ریپورتی به نهادهای ناظر بدید و چه جوری برق رو استفاده بکنید، چه کنتوری بگیرید، چه میزان هزینه به اصطلاح تعرفه برقش چقدر است که تعرفه صادراتی است و همه این حرفا به اصطلاح یه مجوز و غیر مجوز داده. حالا برگردیم به عالم حقوق و سیستم دادگستری که با این پدیده چگونه میتونه برخورد بکنه. طبیعتاً اگر شما اون مجوز رو نداشته باشی، باید برق غیر مجاز مصرف بکنی. برق غیر مجاز وقتی مصرف بکنی، اون وقت وزارت نیرو میتونه شاکی شما بشه و شما رو به دادگستری ببره. بنابراین خود ماین کردنه نمیتونی بگی از نظر حقوق غیر قانونیه، ولی ماینینگی که بدون مجوز باشه اساساً غیر قانونی انجام میشه. چرا؟ چون شما مجوز تولید ندارید، چون برق غیر قانونی باید مصرف بکنید، مثلا مجوز برق دامداری رو باید استفاده بکنید برای تولید بیت کوین و الی آخر. بنابراین ممنوعیتش به اصطلاح دولتی هست، درون وزارت خونه ای هست، اما تسری پیدا میکنه به فعالیت مجرمانه که اون وقت دادگستری وارد رسیدگی میشه. مثلا اگر شما این آیین‌نامه رو رعایت نکنی و مجوز از وزارت سمت نگیری، واردات دستگاه های ماینرت به مشکل میخوره. اگر وارداتت به مشکل بخوره و غیر قانونی وارد بکنی، قاچاقه. هم ممکنه که به اصطلاح مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بشی، هم تعزیرات که میبینید تعزیرات الان داره ورود میکنه. از این باب هست که قوه قضاییه میتونه وارد بشه، نه از باب اینی که خود فعالیت ماینینگ مجرمانه است. کمان که اگر مجرمانه بود که با مصوبات هیئت وزیران و دوتا وزارت خونه که جرم به اصطلاح تبدیل به عمل مباح نمیشه. اینو ما برداشت میکنیم که اولا جرم نیست، ولی ممنوعیت ها و محدودیت های قانونی نه، دولتی داره که اگر شما رعایت نکنی خود به خود مرتکب جرم شدی. این فکر کنم پاسخ کاملی برای این داستان. بریم برسیم به بحث با اجازهتون جرائمش که دیگه خیلی تخصصی و راجبش داریم صحبت میکنیم. اتفاقاتی در این بازار میفته که گفتم فراتر از ماهیت این حوزه هست، یعنی داره از ماهیت این حوزه سوء استفاده میشه برای ارتکاب جرم. طبیعتا سوء استفاده گران، شیادان، کلاهبرداران این کار رو دارن انجام میدن. چند تا مثالش رو من میگم. مثلا اینی که میان به بهانه سرمایه، چند تا واژه رو من فارسی انگلیسیشو با اجازهتون به کار میبرم. چند تا فعالیت در این بازار وجود داره. یکیش اینوستمنت، سرمایه گذاریه. یعنی زمانی که من فکر میکنم ارزش پول ملی داره میاد پایین، یا نه اصلا در یک کشوری که از نظر اقتصادی استیبل و پایدار هست، من فکر میکنم که شنیدم بیت کوین در یک روند صعودی هست، بنابراین بریم مثلا فرانکمون رو در سوئیس، دلارمون رو در امریکا، درهممون رو در امارات بریم بیت کوین بخریم، نگه داریم که در آینده گرون میشه. این میشه اینوستمنت یا سرمایه گذاری. فعالیت دیگر در واقع ترید هست یا تجارت هست. یعنی من چیکار بکنم؟ از به اصطلاح نزول بازار استفاده بکنم، مثل بورس، مثل استاک مارکت، از نزول بازار، از افت بازار استفاده بکنم، بخرم، وقتی رفت بالا بفروشم. این ترید تو بورس هم اتفاق میفته، تو فارکس هم اتفاق میفته، راجع به همه چی اتفاق میفته. بنابراین یکی از فعالیت ها ترید. حالا ترید خودش دو مدله، یا این رمز ارزها در مقابل فیات ترید میشن، فیات به همین کارنسی های پولای کاغذی و در واقع پولهای واقعی میگن، یعنی اینجا کریپتو با فیات ترید میشه، مبادله میشه، یا کریپتو با کریپتو مبادله میشه که میره روی فارکس، یعنی خود ارز دیجیتال با یک ارز دیجیتال دیگر مبادله میشه. مثلا امروز نرخ برابری بیت کوین با اتریوم سود مثلا 1% میده، بعد از اون ممکنه 0.9% بده، فردا صبح 1.5% بده. خب از این افت و خیز بازار ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم مثل یک به اصطلاح کالایی که در بورس هست، به قول بورس بازار نوسان گیری بکنیم و ما به سود یا خدای نکرده به ضرر برسیم. پس ترید که دو نوع داشت، این هم بازی هست. ممکنه یکی دو تا فعالیت دیگه هم حالا بهش منتسب بشه، ولی اصل کار این هست یا شما داری اینوست میکنی یا داری ترید میکنی، یا البته یه خورده قبل تر از اینا که توضیحش رو دادم داری ماین میکنی، یعنی اصلا اساسا داری ماهیت رو تولید میکنی. اینم یک فعالیت اقتصادی در این حوزه است، یعنی داری از هیچی یه چیزی تولید میکنی. این یک. دو، ممکنه سرمایه گذاری بکنی در این حوزه. و سه، ترید یا تجارت بکنی. در تمام این سه تا فرایند ممکنه جرم اتفاق بیفته، ممکنه کلاهبرداری اتفاق بیفته. بیس و پایه و اساس کلاهبرداری که در حوزه رمز ارزها اتفاق میفته، مثل بسیاری از جرایم دیگه، بر پایه ناآگاهی و ناآشنایی مالباختگان و بزهدیدگان است. یعنی مجرمین این حوزه بیشترین سودی که میبرن از ناآگاهی مردم هست. فریبشون میدن، بهش میگن تو بیا پولتو به من بده، من بهت بیت کوین میدم. شما میری 1.5 میلیارد پول میدی، یه دونه بیت کوین میخری، فکر میکنی که الان یه بیت کوین داری شما به عنوان سرمایه، یعنی رفتی در اونجا شما اینوست انجام بدی. چقدر خوب شد ما امروز 1.5 میلیارد پولمون رو دادیم، یه بیت کوین خریدیم که داره میره بالا. بعد صرافی رمز ارز به شما میگه که، حالا الزاما هم اسمش صرافی رمز ارز نذاره، میتونه یک آدم، میتونه یک شخص باشه، به شما میگه که خب الان شما پولتون 1.5 میلیارد یه بیت کوین نزد من داری، خیلی خوبه، بشین وقتی این گرون شد من برات میفروشم. شما نشستی، بعد میاد سراغت میگه که ببین پولا رو من نگرش دارم، داره میره بالا، ماهی 1-2% هم داری در واقع سود میکنی، هر موقع خواستی من برات میفروشم با یک سودی، ولی چه کاریه؟ خب بیا ما با این انجام بدیم، حالا برای اینکه سرمایه گذاری کردی رو اصلش، بیا من با این پول تو کارم بکنم. مثل اینکه من پولم گذاشتم توی حساب سپرده‌ای در بانک و دارم ازش سود میگیرم، بانک میاد به من میگه خیلی خب اون سود مثلا سالی 17% رو دارم به تو میدم، حالا به من یه قراردادی با من ببند، من این پول رو ببرم در یک به اصطلاح مارکت دیگری، یه کار اضافی هم باش بکنم، علاوه بر اون سود سرمایه سود این تجارت هم بهت بدم. من تمام میگم خب چی بهتر از این، من نشستم تو خونه دارم تلویزیون تماشا میکنم، هم سود سرمایه گذاری میگیرم، هم سود فعالیت تجاری رو میگیرم. بهش میگم باشه داداش دمت گرم، بیا برو واسه من تریدم بکن. اینا میره مشغول ترید میشه. و جالب اینه که من اینقدر دور از جون این کسایی که تو این حوزه مال باخته میشن، اینقدر درک ندارم که این چه بیزینسیه که همیشه داره سود میده. آخه چطور ممکنه بیت کوین میره بالا این به من سود میده، میاد پایین این به من سود میده، بازار نمیدونم دستخوش التهاب میشه سود میده، کریپتولندو میگیرن سود میده، تسلا میگه من میفروشم با بیت کوین سود میده، میگه نمیفروشم با سود میده، چه بازاری در جهان که همیشه داره سود میده؟ بعد چه بازاری در جهان که داره سود ثابت میده؟ آخه لعنتی تو چجوری داری ترید یا سرمایه پذیری میکنی که سود ثابت میدی؟ اگه مواد مخدرم بخری بفروشی بازارش در نوسان در جهان، اصلا هم بخری بفروشی در نوسان، تو چجوری داری یک مبادله مشروعی میکنی که ادعا میکنی مشروعه ولی سود من ثابته؟ آخه من سرمایه گذار باید عاقل باشم. کدوم سرمایه پذیری در جهان که به شما تضمین سود ثابت بده؟ من نمیفهم یعنی چی. بعد توجیهشون چیه؟ میگه آقا پول کجا میبری سرمایه گذاری؟ میگه نزدک. میگم تو بلدی نزدک رو بنویسی؟ چجوری مینویسن نزدک رو؟ دیکتش چجوریه نزدک؟ قواعد ورود به نزدک چیه؟ تو چجوری وارد نزدک میشی؟ تو به عنوان یه ایرانی اصلا اجازه ورود به نزدک نداری. بعد تو من گفتی پول منو تبدیل به کریپتوکارنسی میکنی، مگه تو میتونی تو نزدک کریپتوکارنسی وارد بکنی؟ البته ماه گذشته این رو داشتیم که صرافی بایننس اجازه ورود گرفت، ولی نه رمز ارزها توسط اشخاص، صرافی بایننس این اجازه رو گرفت. هزار تا تضمین ضد فساد و ضد پولشویی و نمیدونم تکس و اینا به گاورمنت امریکا داده. اونو بذارید کنار. الان کسی که اومده تو ایران میگه من برای شما سرمایه پذیری میکنم، میرم در بازار نزدک بیزینس میکنم، خودم سود میبرم به شما میدم، یه نفر نیست بهش بگه چجوری. همون سوالی که من در تبلیغات انتخابات کانون همیشه میپرسیدم، اون ادعاهایی که بعضی از کاندیدا میکردن، من فهم کنم چجوری. یه بار شما بیا به من بگو چجوری، من ممنون میشم ازت. مردم این سرمایه به سراغ کسی که سرمایه گذاری میکنن در این حوزه و به طمع سود ثابت ماهیانه و حتی سالیانه، آقای دکتر دو ساله سه ساله با اینا میبندن، یک لحظه با خودش فکر نمیکنه چه فعالیت بیزینسیه که تا سه سال آینده تضمین سود ثابت داده به این آدم که تازه سود خودش از روش بر میداره به منم میخواد بده. بابا آخه این که یه فرمول نمیدونم فرمول بمب اتم هم اگر باشه دستخوش تغییرات میشه از نظر ارزشی. چجوری شما دارین کار؟ خیلی دوست داشتم روی این قضیه تاکید بکنم. همه این دو سه دقیقه که سوالاتی پرسیدم با هیجان به خاطر این بود که توجه مخاطبا رو جلب بکنم که بابا این یه جای کار که هیچ کار میلنگه. شنونده باید در یک بحثی عاقل باشه. آخه یه مقداری دو دیلیجنس کردن، تحقیق کردن. شما الان یه دونه دکتر میخوای بری، از سه نفر میپرسی، دو تا سه تا مطب رو میری نمیدونم پرسجو میکنی، این دکتر از مریضاش سوال میپرسی. آخه چطوری داری زندگی تو سرمایه گذاری میکنی که هیچ تحقیق نمیکنی؟ صرف اینکه میگم من در نزدک، بعد میگه به ما نرم افزار نشون داد اینا به اصطلاح سهامم در نزدک داره میره بالا پایین. خب عقل نداری شما این اطلاعاتو بگیری خودت بری لاگین بکنی تو نزدک نگاه کنی؟ نرم افزار او رو نگاه میکنی؟ خب اون پشتش رفیقش نشسته، اون نرم افزار که اون تو نشون میده، اون نرم افزار ترید تو نزدک نیست. همه اونا ساختگیه. پارامترهایی که به شما نشون میده پارامترهای دروغینه، سود و زیانی که نشون میده دروغینه. هیچ کدوم از این کارا رو ما انجام نمیدیم. خونه‌شو در مشهد در نیشابور فروخته بود، داده بود توی این بازار، گریه میکرد جلوی من. چی بهش بگی؟ بعد بهش گفتم اون موقع که داشتی این کارو میکردی باید فکر میکردی که دیگه کار از کار گذشته. در صورت این حوزه‌ای هست که بسیار بسیار داره کلاه مردم داشت برداشته میشه، زندگی ها به خاک میشینه. بنا به اون مسئولیتی که بنده، این دیگه تقریبا انتهای بحث من هست. اگر دوستان سوالی دارن بعد از این بحث در خدمتشون خواهم بود. فکر میکنم سقف زمانی رو هم من دارم رعایت میکنم تا 4-5 دقیقه دیگه. بنا به اون مسئولیتی که من دو سال در معاونت پیشگیری از قوه قضاییه داشتم و مسئولیت اداره پیشگیری از جرایم سایبر به عهده من بود، ما دو سال کارگروهایی رو تشکیل دادیم. اون موقع بحث رمز ارز نبود، بحث کلاهبرداری‌های بانکی بیشتر مطرح بود، اما یک سری تنظیم‌گری‌های یک سری دستورالعمل‌های اونجا به تصویب رسوندیم با حضور نهادهای پولی و بانکی، نهادهای ناظر اهم از امنیتی نمیدونم بانکی و غیره، که به مؤسسات مالی و اعتباری یک سری هشدارها اطلاق میشد در جهت پیشگیری از این گونه جرائم. بنابراین اون مایندست یا طرز فکر من همواره متمرکز بر پیشگیری از جرائم سایبر هست. حالا این ببخشید، حالا این جرایم میخواد قدیمی مثل همین کلاهبرداری بانکی باشه یا جدید مثل کلاهبرداری حوزه رمز ارز باشه، به هر صورت وقتی طرز فکر پیشگیرانه است بایستی به این بپردازیم که حالا در این حوزه ما چه پیشگیری میتونیم انجام بدیم. مهمترین کاری که میشه کرد، خب خود شما میدونید که در جرم شناسی یکی از مهمترین مباحث پیشگیری از جرم، یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم بحث آموزش هست. بنابراین ما اطلاع رسانی ریسک این بازار رو بایستی به مردم انجام بدیم. چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ من و شما به عنوان مسئولیت اجتماعی که به عنوان وکیل دادگستری داریم، ولی در سطح بالادستی جامعه از دانشگاه گرفته، از مدرسه گرفته، از رسانه ملی گرفته، خبرگزاری ها، خبرنگاران، فعالان خود این حوزه، یعنی کسایی که دارن به صورت سالم و پاک در این حوزه کار میکنن، وظیفه اجتماعی دارن، مسئولیت اجتماعی دارن، سوشال ریسپانسیبیلیتی دارن برای آگاه سازی مردم، برای اینکه یک گوشه ای از کار رو بگیرن و پیشگیری از این جرم رو کمک بکنن بهش. پرونده های مشابه مطرح بشه، کیس استادی بشه، حتی برای مردم عادی، مثل هشدارهایی که بعضی اوقات صدا و سیما مثلا یا فرهنگ سازی که در حوزه رانندگی قبلا انجام میداد، حتی با یک آیکون عروسکی مثل مثلا سیاساکتی، این باید الان در این حوزه انجام بشه. قشر زیادی از مردم ما، یه تخمین غیر موثقی است، میگن 12 میلیون نفر از 85 میلیون ایرانی به نحوی در این حوزه کریپتوکارنسی الان درگیر هستن، یعنی تقریبا یک هفتم جمعیت کل کشور، جمعیت بسیار زیادی میشن. پس صدا و سیما به خودش واجب ببینه که روی این حوزه به اصطلاح وارد بشه، خیلی مهمتر از فرهنگسازی در حوزه رانندگیه. یکی از این مسائلی که پیشگیری میکنه، کمک میکنه به پیشگیری از این حوزه، عدم ورود آدم ناآگاه هست. پرونده ای رو ما هفته پیش بهمون جلوی چشم ما رسیدگی کردن که خانومی به اصطلاح بیت کوین خریده بود، مثلا حتی زرنگی هم کرده بود، اون ولت یا کیف پول الکترونیک افزاری گرفته بود که پیش خودش امن نگه داره، اما برای انتقال و فروشش دانشش رو نداشت. در دیوار با کسی آشنا شده بود که او گفته بود من این کار رو انجام میدم و قرار ملاقات گذاشته بود، اومده بود، اتفاقا وارد نرم افزار شده بود، اون پرایوت کی یا کلید خصوصی ایشون رو گرفته بود، منتقل کرده بود، یه سری رسید جعلی هم به ایشون به اصطلاح نشون داده بود که این انتقال صورت گرفت و پول و اینا، و بعدن که خانم رفته بود باز توسط شخص دیگری کیف پولش رو چک بکنه، دیده بود که بیت کوینی درش وجود نداره و پولی هم بهش منتقل نشده، و چون نتونست به اصطلاح این عملیات مجرمانه رو به اون شخص مستند بکنه، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ قرار منع تعقیب صادر میشه، فقد دلیل اثباتی، به همین سادگی. بابا شما که نمیتونی یک کیف پول الکترونیکی ازش استفاده بکنی، کارنسیت رو جابجا بکنی، نمیدونم پول مقابلش رو دریافت بکنی یا هر چی، آخه چطور میری با یه آدم ناآشنا آشنا میشی، او رو میاری میشونی سر کامپیوتر خودت، دیتاتو بهش میدی؟ فقط اینکه نه من داشتم نگاه میکردم، تو اگه دانا بودی، تو اگه بفهم بودی اون تو چه اتفاقی داره میفته که او رو نمیآوردی، خودت انجام میدادی، بعد تو فکر میکنی اون کاری انجام میده که تو میفهمی چیه؟ به همین سادگی. بنابراین واقعا توصیه به عدم ورود هست. البته من میدونم مسائل اقتصادی خیلی روی مؤلفه تأثیر گذاره، مهمترینش باز در حوزه پیشگیری همون بحثی هستش که انجام دادیم، تنظیمگری هست، مقررات گذاری هست و اعطای مجوز به فعالان به اصطلاح پاک دست این حوزه هست که قابل اعتماد میکنه این بازار رو. کارت های اجاره ای که در قمار ما الان خیلی مواجه هستیم، در سایبر گمبلینگ یا قمار سایبری، اینجا هم داره بیداد میکنه بر اساس بسیاری از این فعالیت های مجرمانه که پول فیات رو، همین پول های رسمی رو داره جابجا میکنه، ریال رو داره جابجا میکنه در شبکه بانکی، توسط کارت های اجاره ای داره انجام میشه. این فرهنگ سازی باید برای مردم ایجاد بشه، این هشدار باید به مردم داده بشه که کارتاتون اجاره ندید، برای روزی 50000 تومان 100000 تومان کارتش رو طرف اجاره میده و بعد گرفتار 1000 تا نهاد نمیدونم انتظار دادگاهی و اینها میشه. ما برسم به اون بحثی که خودم بهش علاقمند هستم و اول بحثی اشاره بهش کردم، مشکلات اجرایی در فرایند دادرسی ما داریم. یعنی بسیاری از مراجع قضایی، حالا کیفری ها نه خوشبختانه، ولی مراجع حقوقی با بحث رمز ارز یک مشکل تعبیر ماهیتی دارن. مثلا ما یه نمونه رأی از شعبه 4 یکی از شهرستان ها، 4 حقوقی یکی از شهرستان ها داریم در استان خراسان، خراسان فکر میکنم شمالی یا جنوبی باشه نمیدونم دقیقا، برساز رأیش رو من دارم، آقای دکتر خدابخشی عزیز خدا حفظشون بکنه، این رأی رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشتم، بنده از ایشون اجازه گرفتم و از اونجایی که استاد من بودن خیلی لطف داشتن، گفتن حتما شما تحلیل روش انجام بده، برساز کردیت این رأی حداقل انتشارش به ایشون میرسه. در این رأی اشاره میکنه، در صفحه اینستاگرام ایشون هست، در سوابق تشریف ببرید، اشاره میکنه که به اصطلاح چون که ما استعلام کردیم ممنوعیتی بانک مرکزی ایجاد کرده و هنوز تصمیم گیری راجبش نشده و منشأ این خواسته حقوقی بایستی مشروع و قانونی باشه، یعنی دوتا مبحث رو همینجا با هم دیگه خلط کرد، یکی اون ممنوعیت بانک مرکزی رو، یکی مشروع بودنش رو، به صورت این دوتا رو قاطی کرد با هم دیگه و گفت چون این مشروع و قانونی نیست فعلا من توقیف دادرسی، قرار توقیف دادرسی، توقف دادرسی صادر میکنم بر اساس ماده 19 قانون دادرسی مدنی. حالا جای شکرش باقیه که قرار توقف صادر شده، دعوا رد نشده، یعنی در واقع به اصطلاح دادخواست مردود اعلام نشده، دعوا مردود اعلام نشده، ولی این به اصطلاح هشدار رو به ما میده که مراجع قضایی هنوز ابهام دارن در ماهیت این رمز ارزها. البته استفتایی که از برخی از علما انجام شده هم بی تأثیر نیست، برخیشون خیلی محتاطانه نظر دادن، یکی دوتا از بزرگواران هم به اصطلاح گفتن که از اونجایی که منشأ و مبدأش مشخص نیست نامشروع هستش. وارد بحث فقهیش نمیشم چون دانشش رو ندارم، اما این تأثیر میذاره روی به اصطلاح تصمیم مراجع قضایی. بنابراین ما همواره آگاه باشیم و بدانیم و هشدار که اگر ما معاملاتی با رمز ارزها انجام بدیم، البته بحث جرم رو گذاشتیم کنار، الان روی معاملات بحث مباحث حقوقیش هستیم، این باگ و خلأ حقوقی در مراجع قضایی حقوقی مشاهده میشه. ممکنه شما به یک شعبه برخورد بکنید که اتفاقا قاضی مسلطی داشته باشه یا نه از نظر کارشناسان بهره به اصطلاح بگیره و وارد ماهیت بشه و رأی بده. اتفاقا ممکن هم هستش که با یک قاضی بزرگواری مثل ایشون مواجه بشید که اساسا ماهیتش رو غیر قانونی میدونه و دعوا رو فعلا متوقف میکنه تا اینی که قانونگذاری راجع بهش انجام بشه. پس این خطر رو همواره این معاملات دارن. برمیگرده به اون بحث تنجیبل یا اینتنجیبل بودنش، یعنی چون مال رو به اصطلاح علاوه بر مالیت داشتن لازم میدونن که مشهود و عینی و ملموس باشه، خب اینا که میدونید نه مشهود نه عینی نیست نه ملموسه، اینتنجیبل هست، در واقع جزء دارایی های نامشهود به حساب میاد، اما حداقل اینکه جزء دارایی نامشهود هم در قوه قضاییه ممکنه بهش نگاه نشه، این خطر رو همواره ما خواهیم داشتش که باهاش یک برخورد اینچنینی بشه. و مبحث آخر که خودش یک مبحثی برای خودش خواهد داشت، فقط من بهش اشاره میکنم که اگر دوستانی دوست دارن تحقیق بکنن به این حوزه بپردازن به عنوان واقعا در سطح یک پایان‌نامه ارشد، حالا اگه نگیم یک رساله دکتری جای کار داره، بحث دیجیتال لگسی یا میراث دیجیتالی هست. از یک توییت، از یک اکانت توییتر، از یک صفحه اینستاگرامی که میتونه ارزش مالی داشته باشه گرفته تا خود رمز ارزها که ارزش میلیون دلاری الان میتونن داشته باشن، اینها بحث توارثشون، بحث به ارث رسیدنشون در همه جای دنیا مشکل هست، برای اینکه این دارایی قابل تحریر ترکه، قابل توقیف، قابل تقسیم ترکه، این واژه‌های حقوقی که ما داریم در مورد میراث انجام میدیم، این قابلیت رو ندارن، غیر قابل دسترس هستن. یعنی اگر دارنده دسترسی رو به کسی نده که قاعدتا هیچ کس هم نمیده، لحظه‌ای که فوت میکنه تمام دسترسی و ممکنه میلیون ها دلار از دسترسی برای همیشه مثل گنجی که زیر دریا قایم شده و هیچ کس بهش دسترسی نداره، از چرخه به اصطلاح اقتصادی اون خانواده و اون قواعد ارث خارج بشه. این خودش حالا جای بحث داره، فقط من خواستم یک چراغ روشن بکنم در این موضوع که البته خیلی از یکی از اساتید محترم سعی کرده خیلی این قضیه رو گنده بکنه، به نظر من اینقدر با این قضیه فاصله داره به خاطر ماهیتش. به هر صورت یه بحثی هست که میشه ایجاباً یا به اصطلاح به صورت ایجابی یا سلبی بهش پرداخت. سعی کردم که دقیقاً توی یک ساعت این مباحثی که تو ذهنم بود به دوستان عزیزم منتقل بکنم. حدود اگر کسی سوالی چیز داره و امکان تبادل صحبت ما داریم، من در خدمتم، اگر نه هر چیزی که شما دستور بدید. مرسی از فرصت و حوصله‌ای که به خرج دادید، با افتخار من است که در خدمت شما و همکاران عزیزم هستم.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، بسیار بحثای خوبی مطرح شد و واقعا برای همکاران مفید بود، چون تو این حوزه اطلاعات بسیار پایین بود و این مباحث که مطرح میشه مسلماً برای خود من که خیلی آموزنده بود و قطعا همکاران هم استفاده کردن. یک سری سوالات رو همکاران اینجا مطرح کردن، خواهش می‌کنم یک سری سوالات رو مطرح کردن، من این سوالات رو خدمت شما مطرح می‌کنم که چون چندین سوال هست شما اگر بشه کوتاه پاسخ بدین. سوال اول رو خانم الهام پرسیدند و گفتن که جناب دکتر فرمودن ماینینگ الان نیاز به مجوز داره به جهت برق، اگر خود اون شخصی که در واقع ماینر هست خودش تولید کننده برق باشه به چه شکل هستش؟
در همون مجوز به این مسئله هم اشاره شده، به مجوز مراجعه بکنید، به اینی که شما خودتون میتونید در واقع تولید کننده نیروگاه خصوصی باشید اشاره شده.
آه، بس خود تو خود مجوز به این اشاره شده که میتونید خودتون هم در واقع
بله. البته مجوزی که من عرض کردم صرفا به خاطر برق نیست، به خاطر اصلا بحث ورود ماینرها و اینی که اصلا توی اون مجوز مشروط به شما اجازه ماین میده، یعنی اجازه استخراج میده، اما دقیقاً شما رو ممنوع میکنه از فروش اون بیت کوینی که تولید کردی. سوال پیش میاد که پس من چه کارش بکنم؟ باز اونجا مشخص کرده که تحت چه شرایطی و به چه کسانی میتونی بیت کوین تو منتقل بکنی. یکیش اینی که مثلا به صادرات و واردات تزریق بکنی، به صادراتیا و وارداتیا تزریق. نمیتونی بیت کوینی که تولید کردی بیاری در بازار به اشخاص بفروشی. این محدودیت‌ها در اون مجوز کاملا ذکر شده، اگر گوگل بکنن به همه اینا میرسن. بفهم.
سوال بعدی رو آقای خباز، آقای خانم خبازی مطرح کردند و پرسیدن که الان ترید هایی که صورت میگیره از نظر شما قابل اطمینان هست یا نه؟ این سوالات رو میخونم.
بله بله متشکرم. این سوال به نظر من
کلی هست،
اشکال داره. آره خیلی خیلی کلی و نظر من مهم نیست، بلکه شما دونی نظر قانونگذار چیه، من بگم قابل اعتماده یا قانونی از شما فردا با قوه قضاییه در ارتباط هستید. کلیتشو عرض میکنم، از نظر فنی امکان کلاهبرداری از شما وجود داره به علت ناآگاهی شما، یعنی یک سری به اصطلاح علائم و نشانه های فنی به شما نشون میدن که شما فکر میکنی این ترانزکشن یا این تراکنش یا اون تریدی که انجام شده واقعی است، اما در حقیقت غیر واقعی است. پس این بزرگترین خطرشه. اما از نظر فنی اگه از من میپرسی که ترانزکشن ها یا تراکنش های شبکه بلاکچین یا شبکه رمز ارز اگر قابل اعتماد هست یا نه، بله.
خیلی ممنون. سوال دیگه باز مطرح شده در زمینه ریگولیتوری یا همون تنظیمگری، بانک مرکزی به غیر از حوزه سلبی چه رویکردهای پیشنهادی براش وجود داره که امکانش هست از سمت مجلس ازش خواسته بشه و بیشتر پیشنهاد شما رو خواسته در این حوزه؟
حدود 6 یا 7 روز پیش صاحب دارایی ارسال کرد، ماهیت نامه غیر محرمانه است، عادی است ولی فوری است، به همین خاطر از طریق آقای دکتر قربانزاده به اصطلاح ارسال شد برای من و خیلی جای دیگه هم الان هستش نامه. در اونجا به همین مخاطراتی که این حوزه این بازار داشته اشاره شده و الزام کرده بانک مرکزی رو که تا زمانی که تنظیمگری ایجابی نسلبی در مورد این موضوع انجام نداده و سازوکار مشخصی صورت نگرفته اونجا، از اعطای درگاه پرداخت به فعالان حوزه خودداری بکنه و البته گفته لزوم پاسخگویی شفاف در خصوص اون کارهایی که تا الان کردی. بنابراین تا الان من میدونم که بانک مرکزی حداقل در داخل خودش داشته این کار رو برای رسیدن به یک تنظیمگری، این رو نمیشه انکار کرد. اما الان که نامه رئیس مجلس رفته اونجا، حالا صرف نظر از این بحث حقوقی که آیا نامه رئیس مجلس چه الزامی برای بانک مرکزی داره، آیا لازم الاتباع هست یا نیست یا هرچی، اینو فعلا بذاریم کنار که بحث خیلی حقوقی هستش. به هر صورت الان بانک مرکزی میدونم که با احترام به این نامه، حالا احترام میتونه قانونی باشه یا هرچی، داره به اصطلاح همین امروز به قول خود آقای دکتر همتی، امروز هیئت عامل بانک ها رو گرده هم آوردن تا بتونن راجع به این قضیه به یه حد اقلی تنظیمگری برسن تا در آینده نزدیک این تنظیمگری رو انجام بدن. بنابراین این سوال، پاسخ سوال این هست که بانک مرکزی اگرچه خودش داشته این کار رو میکرده ولی با نامه اخیر مجلس احتمالاً این فرایند تسریع خواهد شد. یه نکته ای رو همین الان اشاره بکنم قبل از سوال بعدی. بیانیه‌ای که سایت گرداب به عنوان ضابط، به اصطلاح سایت گرداب سایت ضابط پرونده کریپتو لند هستش، پرونده آقای استبی هستش، یک بیانیه صادر کرد در خصوص این دستگیری. بند 5 این بیانیه بسیار بند مهمی هست، صرف نظر از اینکه این صحبت رو دوستان ما میشنون یا نمیشنون، واقعا جای خوشحالی داره این مواردی که تو این بند آورده. اولا اشاره میکنه در واقع این بازار رو به رسمیت میشناسه و میگه لزوم قانونگذاری یا مقررات گذاری و تنظیمگری در این بازار حس میشود، یعنی ضابط داره این رو بیان میکنه. دو اینکه میگه عدم وجود قوانین به اصطلاح شفاف در این حوزه باعث شده که کلاهبرداران و شیادان از این خلأ قانونی استفاده بکنن و مرتکب جرائم بشن. این هم نکته خیلی خوبیه که ضابط داره بهش اشاره میکنه. و نکته سوم که از همه اینا مهمتره، میگه بایستی حساب کلاهبرداران این حوزه و افراد دلسوز و به اصطلاح کاسبای درست حسابی این حوزه رو از همدیگه جدا کرد. خیلی خوبه که یه ضابط این سه تا آیتم رو در بیانیه‌اش بهش اشاره میکنه، یعنی بهش اعتقاد داره. بنابراین در کنار این به اصطلاح مقررات گذاری بانک مرکزی، وقتی یک ضابط تخصص اونم در اون سطح امنیتی داره یک همچین چیزی رو در بیانیه رسمی و عمومیش میاره، میشه امیدوار بود که در واقع حاکمیت داره میره به رگولیشن یا تنظیمگری.
و این یعنی که اصل موضوع رو خلاصه پذیرفته دیگه.
دقیقا.
سوال بعدی این هستش که گفتن که صرافی دولتی در حوزه کریپتوکارنسی ایجاد بشه چه مضراتی داره که صورت نمیگیره؟ چرا صرافی دولتی ایجاد نمیشه در این حوزه؟
فکر میکنم این سوالم اشتباه است. بحث صرافی دولتی ما نداریم، بحث صرافی مجاز داریم. صرافی مجاز میتونه حالا آره این دولتی بودنش اشتباهه، بعد که صرافی مجاز هست مذرات نداره، تمامش محسنات هست. اما اینکه چرا ایجاد نشده، باز هم به دلیل عدم رسمیت دادن به حوزه رمز ارزها بوده. یعنی برای اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی صدور مجوزهای صرافی، اولا میگفته صرافی مال ارز است، یعنی کارنسی است و اینها ارز نیستند، بنابراین لزومی نداره که من براشون مجوز صادر بکنم. ثانیا به ماهیت دیگری بشناسمش، من امریکا نیستم که به عنوان یک asset یا دارایی براش تعیین تکلیف کرده باشم و به رسمیت بشناسمش. کما اینکه اگرم به عنوان یک asset به رسمیت بشناسم، وظیفه بانک مرکزی نیستش که برای مبادلات asset یا دارایی ها بیاد صرافی درست بکنه. واقعا این یک مشکل حقوقیه. یعنی وقتی شما ماهیت رمز ارزها رو ارز ندانی، کارنسی ندانی، خب نمیتونی به بانک مرکزی هم بگی حالا تو بیا براش این کارو بکن، مگر اینکه خود بانک مرکزی پیش دستی بکنه یا هیئت وزیران یا هر نهاد بالادستی دیگه، خصوصا شورای عالی پول و اعتبار بیاد بگی آقا درسته که این کارنسی نیست، اما ما به بانک مرکزی مأموریت میدهیم که این بازار رو ساماندهی بکنه. پس بیا یه چیزی شبه صرافی برای یه چیزی که ارز و کارنسی نیست درست بکن برای تنظیمگری بازار. این راه حلش هست. یعنی اینکه بانک مرکزی بیاد بگه این که ارز نیست پس من مجوز نمیدم بهش، درسته از نظر قانونی، اما یک جور فرافکنیه. خب ارز نیست، یک ماهیت که هست با مبادلات پولی و بانکی که در ارتباط، چطور وقتی ممنوع بکنی میری میگی مبادلات پولی و بانکیش ممنوعه، پس خودت میدونی که مستقیم به مبادلات پولی و بانکی تسری داره. به این بهانه لااقل ورود بکن و تنظیمگری انجام بده، براش مقررات بذار، شرط و شروط بذار، تضامین بذار، احراز هویت بذار، ضمانت اجرا بذار و بازار رو تسویه کن. اینا به نظر من، اینا همه نظرات شخصیه که من میدم، دلیلش این هستش.
خیلی ممنون. سوال دیگه ای گفتن که جناب دکتر فرمودن بیت کوین در نتیجه حل الگوریتم هایی به عنوان جایزه استخراج میشود. حل الگوریتم های مذکور به نفع چه کسی است؟ به عبارت دیگر منشأ وجود بیت کوین یا مشابه آن چیست و چرا در ازای حل معاملات ریاضی رمز ارز استخراج می شود؟
حل الگوریتم نیست دوست عزیز، شبکش الگوریتمه، حل مسائل ریاضی است. این دو تا با هم دیگه متفاوت. الگوریتم مسئله نیست، الگوریتم یک پلتفرمه، مسئله ریاضی بر اون الگوریتم سوار شده،
حل معادلات ریاضی است.
حل دقیقاً مسئله یا معادله، حل معادله ریاضی است. مخترع این شبکه شخصی است که البته خودش رو شخص معرفی کرده، ولی خیلی ها الان میگن که ممکنه یک سازمان، حتی میگن ممکنه یک سازمان امنیتی خیلی پیچیده پشتش باشه، مثل CIA، مثل سازمان‌های امنیتی اسرائیل، شاید حتی مثلا انگلستان، برای اینکه از حوزه درک و تفکر و ابداع یک آدم خارج هست، خیلی فراتر از داخل‌تر، فنی‌تر و قابل اعتمادتر هست این شبکه‌ای که اختراع شده. خب بنابراین حالا شخصی که اومده به نام آقای ساتوشی ناکاموتو که هیچ کسیشون رو ندیده، فقط خودش رو در به اصطلاح شبکه‌های مجازی بین‌المللی معرفی کرده به این نام، گفته من مخترع اینم. تا یه مدتی هم بوده و اخبار این حوزه رو می‌داده و ترغیب و تشویق می‌کرده به خرید بیت کوین و در یک شب یهویشون غیب میشه و هیچ خبری دیگه ازش نیست. به صورت فیزیکی هم که کسی ایشون رو هویت سنجی نکرده بوده، بنابراین ممکنه الان باشه حاضر و ناظر، چه شخص حقیقی باشه، چه شخص حقوقی باشه، چه یک نهاد امنیتی یا اقتصادی جهانی باشه پشت این داستان، به صورت احتمالاً مخترعش هنوز وجود داره ولی خودش رو معرفی نمی‌کنه. اینا رو توضیح دادم که بگم حالا چه سودی داره؟ هیچی. این یک بازی بوده که این شخص یا نهاد راه انداخته برای اینکه خودش از قبل این اختراعی که کرده کنه. البته در ادامه داره سودش به آدما میرسه و چه سودی به اون شخص اولیه میرسه اینه که احتمال خیلی زیاد یک حجم عظیمی از این تعداد، خب میدونید که این شبکه جوری اختراع شده که فقط 1,000,000 واحد از این بیت کوین قابلیت استخراج داره. یعنی این نرم افزارها که دارن ماین میکنن و این حل مسئله های معادلات رو به دست میارن تا 21 میلیون بار میتونن بدن. وقتی شبکه ظرفیتش کپاسیتیش به 21 میلیون عدد رسید، خود به خود شبکه خاموش میشه. یعنی خاموش میشه از نظر ماین، خاموش میشه نه از نظر اعتباری. این شبکه بلاکچین وجود داره و بیت کوین ها قابل انتقال هستن. مادامی که شبکه بلاکچین در جهان دارای حیات هستش، دارای زندگی هست، این بیت کوین هم میتونه زندگی بکنه. تولیدش متوقف خواهد شد. پاسخ سوال این هست چه سودی به کسی داره؟ سود اولیه رو اون آدم برده، برای اینکه چند میلیون تا از این بیت کوین ها هنوز دست خودشه، حالا آدم یا شرکت یا هر چیزی یا یک نهاد بین المللی مخوف فلان. طبیعتاً شما هر ارزشی، هر ولیوی رو تولید میکنی در بازار، سود اولیش رو خودت میبری. ولی وقتی به بازار، خب یک سری آدمای معمولی هم سود میبرن دیگه. شما نمیتونی یه ارزشی تولید بکنی فقط خودت سود ببری. نمیشه که، به دیگران استقبال نمیکنن اگه قرار باشه فقط شما سود ببرید. همین جذابیت براش ایجاد شده که مردم الان ریختن سر بیت کوین. پس سوداوری اولیه سودش مال خودش بوده و احتمالاً هست بابت، حتی یک مسئله خیلی مهمی که هست، کارمزد در این شبکه از شما کسب میشه. مثلا اگر یه بیت منتقل بکنی، مثلا این اعداد همه فرضی است، شما 5 ساتوشی یا اگه در دلار مثلا بخوایم مثال بزنیم، اگه یه دلار منتقل بکنی مثلا 2 سنتش میشه کارمزد بانک. خب کارمزد به کی میرسه؟ به شبکه میرسه. ای بسا پشت این شبکه خودمون مخترع و تولید کننده باشه، داره از کارمزدها سود میگیره، نه از خودمون تولید اولیه و فروش اولیه‌اش که سودش رو گرفته. پاسخ سوال این است. ولی نگید که، به اصطلاح دوست عزیزمون عرض میکنم، اون سائل ما رو، نه جناب علی رو، فرمودن که پاسخ به اصطلاح الگوریتم هست. نه، الگوریتم حل نمیشه، معادله ریاضی حل میشه. بفهمید؟
بله، من یک سوال رو به عنوان سوالات متعدد، ولی سوال به عنوان سوال آخر میپرسم که بیش از این وقت شما و دوستان هم گرفته نشه. شما صحبت قول یک ساعت رو گرفته بودیم، الان حدود 80 دقیقه است که در خدمت آقای دکتر دولتشاهی عزیز هستیم.
آقای دکتر ببخشید، من اجازه میدید، ببخشید، اجازه میدید، بعد جانت سلامت، اجازه میدید من از همین صفحه که ما هستیم الان یه اسکرین شاتی تهیه بکنم برای فضا.
بله حتما
متشکرم. چون جناب علی هم تشریف دارید، من با اجازه جناب علی یه لحظه دیگه، به قول قدیمی ها به دوربین، برای اینکه هم من هم شما بتونیم اشارش بکنیم در فضای مجازی که اطلاع رسانیم. من اینو برای شما میفرستم که اگر دوست داشتید.
متشکرم، حتما حتما
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، عرض کردم که یک سوال رو به عنوان سوال آخر من از خدمتتون بپرسم، چون سوال قطعا زیاد است در حوزه هایی که خب خیلی اطلاعات زیادی است، مثلا من سوالم زیادتر میشه. دوست دیگه ای به نام خانم یا آقای نورانی پرسیدن آیا امکان تأسیس صرافی الکترونیکی وجود دارد و اگر اینطور باشه صدور مجوزش به چه صورت میگیرد؟
دیگه آقای دکتر فکر کنم اینو خیلی توضیح دادیم دیگه، امکانش که وجود دارد و مجوزش هم گفتیم باید بانک مرکزی یا هر نهادی که خود دولت با همکاری بانک مرکزی مشخص میکنه باید صدور مجوزش، چون هنوز مجوزی تعریف نشد، طبیعتا منم نمیدونم چه مراحلی خواهد باشه. اول باید بذاریم همچین مجوزی تعریف بشه و رسمیت بهش داده بشه، بعد حالا خودشون مشخص میکنن که چه به اصطلاح ملزوماتی خواهد داشت. ولی اینی که میشود یا نه، خب همین الان شده دیگه، عملا داره این اتفاق صورت میگیره، ولی به صورت غیر رسمی. بله شدنی.
یه لحظه اینترنت ارتباط قطع شد و آره اگه ممکن هست مجدد بفرمایید فرمایشتون رو.
عرض کردم که این که امکان تأسیسش هست یا نه، عملا که خب الان همین صرافی ها رمز ارز امکانشو دارن دیگه، یعنی امکانش مثبت هست، بله بوده که شده، ولی اینی که چه مراحلی خواهد داشت این صدور مجوزش، طبیعتا تا الان وقتی همچین مجوزی صادر نشده ما نمیدونیم چه مراحلی خواهد داشت. باید اجازه بدید که این مجوز رسمیت پیدا بکنه در نهادهای ناظر، اصلا خود صدور مجوز به تصویب برسه، اصطلاحا میگن تعریف بشه این مجوز، و خود اونها هم مراحل صدور مجوز رو مشخص میکنن که چه کسی تحت چه شرایطی میتونه بره اون مجوز رو بگیره. ولی هنوز که همچین مجوزی الان تولید نشده ما نمیدونیم چه ملزوماتی خواهد داشت. صدای من داری؟ مجددن.
خب آقای دولتشاهی ببخشید یه مقدار اینترنت داره اذیت میکنه، اگر ممکن باشه ما صحبت پایانی شما رو و جمع‌بندی شما رو داشته باشیم.
چشم، لحظه اجازه بدید ببینم دوربینم راست میشه.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. این همه اینترنت خوب بود، یک ساعت و نیم آخر کار در
الان فکر کنم الان درست شد. هان آقای دکتر الان
بله بله در خدمتتون هستم. بله
خیلی خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه اون پاسخ دوستمون رو بدم. من فرمودن در مورد مجوز، ببین از نظر فنی امکانش هست، اگر نبود که الان این صرافی ها نمیتونستن کار بکنن. این از نظر فنی. از نظر به اصطلاح مجوزی هم هنوز، چون این مجوز در نهادهای بالادستی تعریف نشده، طبیعتا ما الزاماتش رو نمیدونیم چیه. باید اول اجازه بدید این مجوز تعریف بشه و بعد خود اونا خواهند گفتش که برای گرفتن اون مجوز چه ملزوماتی به اصطلاح لازمه از نظر حالا قانونی، مدرک، هر چیزی یا تضمیناتش، و تازه بعدن ما بهش بپردازیم. الان که نمیدونیم هنوز همچین مجوزی چه ملزمات پیش فرضی خواهد داشت. این پاسخ سوال آخر بود. و ما در مورد جنبندی یه بار دیگه میخوام از خود جناب علی، همکاران عزیزم در کمیسیون آموزش که این جلسه رو تصویب کردید، از خانم موسوی عزیز که میدونم حتما در این هماهنگی نقش داشتن به عنوان مدیر داخلی، جناب آقای شیخ الاسلامی عزیز و دفتر به اصطلاح فناوری اطلاعات کانون وکلا جناب آقای برزگر و همکاران ازشون خانم خاتمی دیگه حالا دونه دونه اسم میبرم، از همه شما عزیزان میخوام تشکر بکنم که این امکان رو فراهم کردید که من بتونم در خدمت همکاران عزیزم و شما باشم. در خصوص بحثی که داشتیم تو دو سه تا محور خیلی کوتاه من اگر بخوام خلاصه بکنم، این هستش که این بازاری که الان ایجاد شده هم باعث خیر است هم باعث شر است. اگر اطلاعات کافی نداشته باشید شرش خیلی بیشتر از خیرشه، شرش خانمان سوزه، حداقلش از دست رفتن سرمایه شماست که امیدواریم همیشه به پول بخوره، به مال بخوره این شر. خانم کسان سکته میکنن، از بین میرن، این دیگه واقعا حد اعلای این شر هست. بنابراین هشدار اولیه و درخواست اولیه، خودم رو قابل به توصیه نمیدونم، ولی اولا هشدار میتونم بدم به عنوان یک دانشجوی حقوق که تو این زمینه کار کردم، دو میتونم به اصطلاح درخواست بکنم اینی که اگر دانش این حوزه رو ندارید از نظر فنی وارد این فرایند نشید، بسیار بسیار درش خطر وجود داره. گفتم کمترین خطرش از دست رفتن سرمایه شماست، خیر که نمیبرید هیچی خود نکرده ضرر. دوم این که صبر بکنیم، احتمالاً در آینده نه چندان دور فکر کنم دوباره ارتباط ما قطع شد، من صحبتم رو تموم میکنم، در آینده نه چندان دور یک تنظیمگری در این حوزه صورت خواهد گرفت. امیدوار هستم که اون موقع بتونید با اعتماد بیشتر تو این حوزه فعالیت بکنید.